بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت بلا وعدا علیه حقا ولكن اکثر الناس لا یعلمون لیبین لهم الذی یختلفون فیه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. همونطوری که قبلا مراجعه فرمودید، سوره مبارکه نحل دو بخش داشت. دو بخش دارد. بخشی از در مکه نازل شد و مقداری از اون هم در مدینه. اون بخشی که در مکه نازل شد مربوط به اصول اعتقادی بود، جهانبینی بود، توحید و نبوت و معاد و اینا. اون بخشی که در مدینه نازل شد گذشته از امضای این اصول، مسائل احکام و فقه و حقوق را هم به همراه دارد. منکران وحی نبوت یعنی مشرکان حجاز از چند راه در نبوت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدشه کردند. گاهی از راه توحید خدشه کردند، گاهی درباره خود نبوت که مگر انسان میتواند فرشته رسول بشود، تنها فرشته است که میتواند رسول بشود. گاهی از راه معاد در نبوت خدشه می‌کردند، زیرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک دعوت داشت و یک دعوا. دعوتش این بود که خدا هست، واحد است، لا شریک له است، توحید ذات است، توحید خالقیت است، توحید ربوبیت است، توحید الوهیت است، توحید عبادی است، او معبود است و لا شریک له. معاد هست، انسان بعد از مرگ حسابی دارد، کتابی دارد، تطایر کتبی دارد، سراتی دارد، موقفی دارد، بهشتی دارد، جهنمی دارد، ببانند. اینا دعوت های اون حضرت. دعوا هم داشت، یعنی ادعا هم داشت که من رسول خدا، این حرف هم از راه وحی به من القا می شود و بر شما هم لازم است که از من اطاعت کنید. یک دعوا داشت به یک دعوت. مشرکان حجاز هم مستقیماً با دعوای او طرف بودن که تو نمیتوانی پیامبر باشی، برای که پیغمبری مال انسان نیست، مال فرشته است. هم دعوت او را ابطال میکردن به زعم خود اولا، و از راه ابطال دعوت دعوای او را هم باطل میکردن ثانیا. کسی که مردم را به توحید دعوت میکند، مشرکان ثابت کردن شرک حق است و توحید معاذ الله باطل است، خب نبوت نبی باطل میشود و این که دارد مردم را به امر باطلی دعوت میکند. اگر برای مشرکان ثابت شد معاذ الله معادی نیست و انسان همین پیکر قابل تشریح در تالار تشریح هست بلا غیر و همین میپوسد به خبری از او نیست. کسی که مردم را به معاد و حیات بعد از موت دعوت میکند، میگه این دعوت تو باطل است، توی حرف غیر معقولی میزنی. کسی که غیر معقول سخن میگوید که پیغمبر نیست. پس مشرکان در دعوای اون حضرت از دو راه وارد میشدن، گاهی میگفتن به این که رسالت مال فرشته است، مگر بشر پیغمبر میشود؟ خب اگه بشر پیغمبر میشه، بر بشر وحی نازل میشه، خب بر ما هم نازل میشه. طبق این خیال واهی در دعوای اون حضرت خدشه میکرده. در دعوت او هم از اون دوراه یاد شده خدشه میکردن، به چون دعوت او را باطل میدانستن و میگفتن که کسی که سخنان او باطل است، دعوت او باطل است، معاذ الله دعوای او هم باطل است. فخر رازی میگوید این سومین یا چهارمین شبهه است که مشرکان دارن. تا حال چند شبهه نقل شد که لو شاء الله ما اشرکنا، اینا استدلال مشرکین بود برای نفی دعوت پیغمبر به توحید. در اینجا هم با سوگند میگفتن معادی نیست. منکران معاد دو گروه بودن، یه عده مستبعد میدانستن، یک عده مستحیل. اونا که مستبعد میدونستن میگفتن به این که ذالک رجع بعید هست، ما کنا به مستیقنین هست، ما نحن به مستیقنین هست، ما باورمون نمیشه، این چیز بعید است که انسان بعد از مرگ زنده بشه و ماننده. گاهی تعبیرات تعجب آمیزی هم دارن، ایزا متنا و زرر نافر ارزه اینا لمبعوثون و ماننده، که بیش از استبعاد از اونها بر نمی آمد. قرآن کریم دارد که اینها برهانی ندارن و ما هم به مستیقنین، اینها یقین ندارن که معاد نیست، که میگن بعید است. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، هم قرب و بعد مکانی و زمانی رو نفی میکنند، هم قرب و بعد وقوعی رو. اما این گروه مستحیل میدونستن، نه مستبعد. میگفتن انسان همین پیکر مادیست یک، و این هم میپوسد دو، و بعد از پوسیدن خبری هم نیست. لذا با سوگند که نشانه جذب اونها به نفی معاد است، از نفی دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخن میگفتن. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، اینا خدا را قبول داشتن، خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، به عنوان خالقی که لا شریک له قبول داشتن، به عنوان رب کل، مدیر کل، رب الارباب قبول داشتن، اله الکل قبول داشتن. اما ارباب المتفرقون دامنگیرشون بود. میگفتن این کارهای جزئی، تدبیر انسان، تدبیر دریا، تدبیر صحرا، تدبیر ستاره، تدبیر حیوان، به اشخاص یا فرشته ها سپرده شده، اینا شفیعن. برای اینها ربوبیت قائل بودن بل استقلا، نه اینها رو مدبرات امر به اذن خدا بتونن که قرآن امضا کرده است، بل مدبرات امر. خب پس الله را قبول داشتن و به الله هم سوگند یاد می‌کردن. در این بخش به الله سوگند یاد کردن که معادی نیست. و اقسمو بالله جهد ایمانهم که لا یبعث الله من یموتو، اصلا کسی را خدا بعد از مرگ زنده نمی کنن. براهینش رو ذات اقدس الله قبلن فرمود به اینکه کسی معدوم نمیشه. شما خیال کردید انسان همین است که تو تالار تشریح اربن اربا میشه، این بدن اوست، فرع اوست، دامنه اوست، اصل و گوهر هستی اوست که نفخت فیه من روحی است. او رو که شما تو تالار تشریح نمیبینید، او که نمیمیره، او رو من نفخ کردم، یه بارم قبض میکنم، الله یتوفى الانفس حین موتها. شما که نمیبینی، تنتقلون من دار الى دار. یه مسافر، یه مهاجر که از جایی سفر میکند، هجرت میکند، که نسبت به اون منقول ان فاصله گرفته، اما نسبت به منقول اله که میلاد جدید است، فهمو که از بین نمیرید. در بخشای دیگر به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در جواب اونها بگو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، در جواب اینها بگو که فوت نیست، موت است، وفات است. در فوت همونطوری که بارها ملاحظه فرمودید این تاجز کلمه است، یعنی از بین رفتن. انسان که فوت نمی کند، انسان وفات می کند، این تاجز کلمه نیست، تاتای مصدری است. انسان متوفاست، یعنی تمام حقیقت او را مدبران امر توفی می کند. اگر کسی در سخنرانی یا در مقاله همه مطالب لازم را گفته باشد میگوین این بیانش مستوفاست. اگر کسی همه حقوقش را گرفته باشد میگن استیفای حق کرد. انسان متوفا میشود، هیچ یعنی هیچ ذره ای از او گم نمیشود. این بدن که متلاشی میشود، مگر در دنیا ما هر از چنگای تمام ذرات بدن ما عوض نمی شود؟ هر جور که در دنیا شما جواب دادید آخرت ما همین طور دیگه. کسی که 80 سال زندگی می کند، چندین بار تمام ذرات بدن او عوض شده است. اینکه اون انسان 10 سال قبل یا 20 سال قبل نیست. منتها کسی که به تعبیر دیگران کسی کنار این نهر روان نشسته است، عکس خود را یا عکس ماه را تو این نهر میبیند، از بس این نهر روان روانیش نرم است، این خیال بکند به این که این نهرم مثل آینه است که این عکس آف ماه 1 ساعت عکس قبلی همون عکس بعدی است، 1 ساعت دارد عکس خودش و عکس ماه تماشا میکند، در حالی که صدها عکس است و اینکه آب رونده است. چون رونده است و روشش نرم است، عکس ها هم متعدد است. مدادم خیال میکند که عکس ماه و عکس اختر برقرار، این شد مبدل آب این جوش انبار. همونطور که دنیا هست و آخرت است، عینیت به نفس است. حالا ای کسی در سن 20 سالگی یه جنایتی کرده، سرقتی کرده که محکمه شرع باید دست او رو قطع میشد و حکمم صادر کرده که دستش باید قطع بشه و این فرار کرده از محکمه، بعد از 20 سال او رو دستگیر کرده، در سن 20 سالگی سرقت کرده محکوم شده به قطعیت، در سن 40 سالگی رو دستگیر کردن، 20 سال فراری بود. در طی این 20 سال چندین بار تصادف کرده، دستهای او بریده شده، دست دیگری در حال گرمی کار گذاشتن گرفته، کلیه‌هاش دیالیز کردن و عوض کردن، قلبش رو عوض کردن، چشمش رو عوض کردن، در 10 ها بار تصادف تمام این عناصر اصلی او عوض شده، بعد محکمه رو دستگیر کرده. خب کاملا همون دست رو قطع میکنه، کسی نمیتوند بیاد این دست غیر از اون دست 20 سال قبل است که میگن این زید همون زیده، دست زید را زید میسازد. تا نفس هست بدن زید است، تا نفس هست قلب زید است. شبه آکل و معکول و امثال ذلک مطرح نیست. حالا اگر قلب کافری را با قلب مؤمن متصل کردن، این قلبش از کار افتاده بود، اون عارضه مغزی دید، آسیب مغزی دید، مرگ مغزی دید، فورا قلب را عوض کردن. همین که گرفت این اون قلب قبلا فی قلوبه مرضون بود، اما این قلب سلیم است، چون سلامت دل به اون روح است نه این تن. دست این طوره، کلیه این طوره، پا این طوره، چشم این طوره. تا نگرفت خب عضو کافر است و نجس است، اما وقتی گرفت که دیگه پاک است. نه فقیه فتوا به نجاست میدهد، نه متکلم میگوید این غیر از اوست. عینیت به نفس است. هر جوری که در دنیا ما مسئله آکل و معکول اینا رو حل کردیم، اونجا هم حل است دیگه. این طور نیست که این شبه مربوط به آخرت باشه. که فرمود به این که اینا که به گمان باطلشون یقین داشتن معادی نیست، سوگند یاد کردن میکردن، گفتن و اقسمو بالله جهد ایمانهم که لا یبعث الله من یموت. ذات اقدس الهی در قبال این دعوای ضرورت ضرورتی دیگر ادعا میکند، این که در قرآن دارد ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، قبلا مرازف هم بودید این اصطلاح لا ریب فیه در قرآن معادل همون به ضروره تو منطق است. وقتی گفتن الانسان و ناطقون، جهت قضیه ضرورت است، الانسان و ناطقون به ضروره، اربعه زوج است به ضروره، معاد می آید به ضروره، نه اینکه ممکن است خدا خلق بکند افرادی را بعد از ذات، حتما خلق بکند. این لا ریب فیه هم معنی به ضروره دارد، سخن از امکان معاد نیست، سخن از ضرورت معاد است. در اینجا هم معنا را به تعبیر دیگر بیان کرد، فرمود به اینکه بلا وعدن علیه، یعنی علی الله، وقتی وعد شد لا یخلف الله المیعاد، این یک، اونم وعدن حقا، این حقا مثل به ضروره است، ثابتن وعدن ثابتن حقا صدقا، این وعد حق است ثابت است، این همون اصطلاح به ضروره میفهماند. ما اگر خواستیم بگوییم یه چیزی ثابت است و از بین رفتنی نیست، تو اصطلاح حوزوی میگوییم زید انسان است به ضروره. وقتی ذات اقدس الهی در تعبیر قرآنی بخواهد بفرماید که این حتمی است، میفهمد حق است، حق که شد یعنی حتمی است دیگر، وعدن حقا، وقتی وعد شد لا یخلف الله المیعاد، وقتی حق شد یعنی لا یخلف الله میعاده به ضروره، به ضروره ذات اقدس الهی این کار را انجام میده. نه، چون اونا الله را قبول دارن، اگر چونچه با ملحدان باشد با کمونیستا باشد برای دلیل دست، بله بله، و این حق یعنی ثابت، اون حق هم به هم بی ارتباط نیست، مشترک لفظی نیست، جامعی دارد، چیزی که ثابت است عبث نیست، چون اگر عبث بود از ذات اقدس الهی صادر نمی شد. خب وعدن علیه حقا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، خیلی ها نمی دونن، خیال میکنن که حیات همین است، مرگ پایان خط است، رضا غافلن زندگی میکنن، نائمن زندگی میکنن، الناس نیام ازاماتون تبهو. فرمود این معاد باید باشد. چرا؟ برای اینکه ما بشر را برای دو قسمت حساس، برای دو هدف حساس آفریدیم، که البته اینا هدف مال مخلوق است نه مال خالق. یکی این که اینا بفهمند در عالم مبدعی هست، منتهایی هست، بین مبدع و منتها حق است، به هستی خدا، به علیم بودن خدا، به قدیر بودن خدا پی ببرند. خیلی ها هستن که براشون این مسائل جهانبینی الهی روشن نشد، یه عالمی بالاخره باید باشد که بر اینها روشن بشه. قسم دیگر هم جریان عبادت است که با خلقت الجن والانس الا لیعبدو. در بخش عبادت خب عده‌ای عبادت میکنن، عده‌ای نمیکنن، اینا پاداش و کیفرشون رو اونجا میبینن. اما از نظر جهان بینی چه کار بکنن؟ یه عده خودشون رو معذور میدونن. تو مسئله الحاد و توحید تنها بین توده مردم اختلاف نیست، بین صاحب نظران هم اختلاف هست، اینا چه کنن؟ تو مسئله انهای توحید، درجات توحید، معانی توحید، معارف توحید اختلاف هست، اینا فیما یرجو المبدأ. تو تو معنای نبوت، معنای رسالت، معنای خلافت، معنای ولایت، معنای امامت، معنای عصمت اختلاف است. فیما یرجع بین المبدا و المعاد، تو خود معاد اختلاف است. حالا این درباره عقاید اولی. از در مسائل اجتماعی هم تو بحث‌های اقتصادی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل جامعه شناسی، تو مسائل فقهی، تو مسائل حقوقی اختلاف فراوانی هست. یه جایی باید بالاخره باشد که بین اختلاف‌ها خاتمه بدهد یا نه، که مردم بفهمند در مسائل اعتقادی حق چیست، در مسائل اخلاقی حق چیست، در مسائل حقوقی حق چیست، در مسائل فقهی حق چیست، تو مسائل سیاسی اجتماعی حق چیست. بقیه یه جواب باشد یا نباشد. فرمود در سوره مبارکه طلاق، اون آیه 12 سوره مبارکه طلاق همین است که الله الذي خلق السبع سماوات و الارض مثلهن لتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. فرمود این نظام متقن برای عالم شدن بشر خلق شده است که شما عالم بشید. ذات اقدس اله اینها را آفریده و به کل شیء علیم است و علا کل شیء قدیر است. این هدف علمی جهان. اون آیه بخش پایانی سوره مبارکه زاریات، آیه معروف هم که هدف عبادی آفرینش ذکر میکند که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب اگر هدف اصلی خلقت عالم شدن مردم به اصول دین است، با این اختلاف شدید که در دنیا ممکن نیست، یه جایی باید باشد بالاخره اختلاف را حل کند یا نه. فرمود اون جا همین است، لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین. این کفار تو سه مرحله مشکل جدی داشتند، هم درباره توحید مبدا اشکال داشتن، هم درباره وحی نبوت مشکل داشتن، هم درباره معاد. در هر سه مقطع هم سخن باطل میگفتن. باید بر اینها روشن بشود، بر دیگران هم روشن بشود که اینا دروغ میگفتن. کذب خبریشون روشن میشود، یک کذب مخبری اینها برای بعضی هم روشن میشود، برای بعضی هم که بالاخره ناگاه بودن. اونها که کذب مخبری داشتن فتنگر بودن، حساب دیگری است. اما کذب خبری قدر مشترک بین همه مشرکان است. در این داستانی که اینا میگفتن دروغه، اینی که میگفتن لا یبعث الله من یموت دروغه، اینی که میگفتن پیامبر از جنس فرشته است و اصلا بشر پیامبر نمیشود دروغه، اینی که میگفتن لو شاء الله ما اشرکنا دروغه، وثنیت و سنمیت دروغه، مقرب بودن اصنام و اوثان دروغه، شفعا بودن اصنام و اوثان دروغه، لیعلم انهم کانوا کاذبین. خب چرا؟ بالاخره این چنین نیست که اون کسی که الان چشم بینا دارد اونجا هم دارد میبیند، میبیند اونجا چه خبر است. الان اگه یه همچه نشئی باشه و انسان هم توان اون رو داشته باشه که از اون نشعه باخبر باشه، امروز هم میبینه مثل وجود مبارکه است امیر که فرمود رو کش فرقتا مزدت تو یقیل. و اما اگر نباشه معنیش اینه که عالم بی هدفه دیگه. یه سلسله ادعاهای است تو عالم، یه سلسله آرای متضاربی هم است تو عالم، سرانجام پوچ. این با حکمت خدا سازگار نیست. میفرمون نخیر، شما این 70-80 سال احساس اختر تضارب آرام کنید، بعد به دارالقرار میارمید که برای ابد برای شما روشن میشود حق چیست. خب حالا این 60-70 سال نسبت به اون ابد که قابل قیاس نیست. وقتی وارد دالان قیامت شدن، وقتی میپرسن کم لبستون فی الارض مدد سلین، میگن لبست یوما او بعضی یوم. این 80 سالی که تو زمین بودن یا این مدت که تو برزخ بودن، این مثل یه نصف روز نسبت به ابد. نسبت به ابد قابل قیاس نیست. چه دنیا نسبت به برزخ، چه برزخ نسبت به قیامت، در حد یک روز یا نصف روزه. خب اگر یک نصف روز یا تمام روز اختلاف باشه، بعد نتیجه بعدا روشن بشه، میشه هدفمند. اما اگر معاذ الله اصلا روشن نشه، هدفی نره در دو عالم، میشه پوچ. چرا؟ اونایی که مؤمن بودن مطمئن میشوند، اونایی که کافر بودن و لجوج و اینها نبودن، خب حق برشون روشن میشود. تکشف نا انکه قطاع که به بسر کلیم بودید اون روز بگن ربنا ابصرنا و سمعنا، ربنا ابصرنا و سمعنا. همین ها که منکر بودن بگن ربنا ابصرنا و سمعنا، کمال علمیست، منتها مشکل عملیشون حل نمیشه. اما اونایی که به سوی اختیارشون تجراها رفتند و راه دیگران را بستن، خب اونم باید کیفر ببینن دیگر. اگر نباشد و مؤمن و موحد، ملحد و موحد یکسان باشد، میشه عبث. در اون روز هر کسی هر بهانه‌ای که داشت اون بهانه ها رو کنار میذاره و باطنش هم واقعا روشن میشه و چیزی را مکتوم نمی کند. این که در بخش دستور مبارکه نساء آمده است که در اون روز لا یکتمون الله حدیثا، همین است. در سوره مبارکه نساء آیه 42 این است که یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض و لا یکتمون الله حدیثا، هیچ چیزی را پنهان نمی کنند. اون وقت در درون آدم هر فتنه‌ای که باشد اون روز، ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم، اگر فتنه‌ای دسیسه بود اونا رو بیرون میارن، جراحی میکنن، به خود انسان اقرار میکنن و حق بر او روشن میشه. چه چیزی بهتر از روشن شدن حق؟ خب از اون طرف در اون بخش پایانی سوره مبارکه طلاق که فرمود مردم همه بفهمن که خدا در هیچ بخش شریک ندارد، اینم بهترین کمال است، بهترین نعمت است برای انسان. الان هم اون حقایق زنده است، منتها حالا یه حارثه ابن زیدی میخواهد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق نقد مرحوم کلینی عرض کند که من اصبحتو که گویا بهشت و اهل بهشت را میبینم، گویا جهنم و اهل جهنم را میشنوم. این دیگه نه امام بود نه امامزاده، نه پیغمبر بود نه پیغمبرزاده. این راه هست، حالا حتما آدم باید بمیرد و ببیند. خب او رو کفارم میمیرن و میبینن. ذات اقدس اله فرمود نمرده ببین، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون للجحیم. اگه علم الیقین داشته باشی الان که اینجا نشستی میبینی، نه اینکه بعد از مرگ میبینی. بعد از مرگ اون کافرم میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. این تشویق است به این که یه چشمی در درون آدم هست که الان اینجا نشسته میتونه بهشت ببینه، همون چشمی که در رؤیه های صادق است. همه ما کم بیش در مدت عمرمون خواب های صادق را یا دیدیم یا از دیگران تجربه داریم. وقتی انسان خواب صادق ببینه یعنی چی؟ یعنی چیزی که غیب است. غیب یعنی غیب، به انسان داره غیب میبینه، چیزی که بعد از دو روز یا بعد از ده روز اتفاق میفته الان داره میبینه. با کدوم چشم داره میبینه؟ اگر کسی راه صحیح رو طی کنه و نان حلال بخوره، تو بیداری هم همون حال رو داره که حارثه ابن زید از این قبیل. پس بنابراین بودن معاد برای ما یک فخریست، زخریست، منتها حالا کسی این راه رو طی نمی کنه. فرمود بلا وعدن علیه حقا، این یک به ضروره هست. دو، برای هدفمندی اگر نباشه میشه پوچ. حالا فی این غیب که خود معاد برای چیه؟ معاد رجوع علل مبده است. میبینید در سلسله علل فائلی ما تا به فائل به ذات نرسیم این سوال ادامه داره. یعنی اگر کسی بگوید به این که این حادث که نبود و پیدا شد علت او چیست، بگوییم علتش فرونش حادثی دیگر است. اون وقت سائل میگوید نقل کلام در اون میکنیم که علت اون چیست، میگوین علت او حادث سوم است و هاکذا. اینجا مسئله دور و تسلسل امثال ذالک مطرح است تا برسیم به اون مبدعی که قدیم به ذات است و هو الله سبحانه و تعالی. وقتی کلام به اونجا رسید دیگه منقطع می شود. البته راه صحیح این است که ما مسئله دور و تسلسل را مطرح نکنیم، نگیم نقل کلام می کنیم در حادث دوم و سوم و چهارم که از این طرف داریم می دیم. نمیگیم نقل کلام می کنیم، میگیم اون جواب شما رو منتقل میکنیم به اینجا، میگوییم جواب ما رو ندادی. ما از شما سوال کردیم این حادث از اون جهت که حادث است علتش چیست، شما گفتی حادث دوم. بازگشت این جواب به این است که جواب ما رو ندادی. ما که درباره خصوص الف بحث نمیکنیم، ما که بحث علمی نداریم، ما بحث فلسفی داریم. اون که درباره خصوص یک حادث بحث میکند این بحث علمی است، مثل یا فیزیک است یا شیمی است یا ریاضی است یا مانند آن. اونا جهان بینی ندارن، اونا درباره حوادث جزئی بحث میکنند. اما یه حکیم که درباره حادثه خاص بحث نمیکند، اگر گفت این درخت از کجا پیدا شده است، نباید گفت یه نهالی قبلا کاشتن این درخت سبز شد. این حکیم میگه جواب مرا ندادی، نه اینکه بگه نقل کلام میکنیم در او. میگوید من از شما سوال کردم این درخت چون حادث هست علتش چیست، شما جواب مرا ندادی، برای اینکه اون حادث دوم مثل همه این مورد سوال من است. من اون جواب شما رو منتقل میکنم میرم اینجا، میگم این تحت سؤال من است، نه اینکه خودم به دنبال او برم بشه تسلسل تا تسلسل بشه باطل. میگم جواب مرا ندادی. میگویم این درخت از اون جهت که حادثه است علتش چیست، شما باید قدیم به ما نشون بدی نه حادث. اگر حادثی دیگر نشون دادی جواب ما ندادی. با این راه اول خدا ثابت می شود بعد تسلسل ابطال. و اما اون راه معروف باید اول تسلسل رو باطل بکنیم تا برسیم به سلسله. و هر تقدیر در جریان مبدا این طور است، هر حادثی یه علتی دارد تا برسیم به علت به ذات و هو الله سبحانه و تعالی. این مال نظام فاعلی. اما نظام غایی نسبت به آینده این سوال جای خود را باز میکند که این حادث برای چی خلق شد؟ این متحرک است دیگر، این به کدوم طرف میرود؟ برای چی خلق شد؟ اگر یک امری را نشون دادید مثل همین، راه معروف این است که نقل کلام در اون میکنیم او برای چی خلق شد، نقل کلام در سومی چهارمی چون تسلسل مهار است باید به هدف به ذات برسیم. اما تو حکمت متعالیه این تبعید مسافت را روا نمیدارن، میگن اگر سوال کردیم این درخت برای چی خلق شد، شما نباید یه موجود حادثی را مثل این هدف قرار بدید، بگید برای اینکه میوه بدهد. میگیم جواب ما را ندادی، بلکه میوه هم حادث است، میوه خورم حادث است، میوه فروش هم حادث است، عمل کننده میوه هم حادث است، جواب ما را ندادی. این حادث برای چی خلق شد؟ همینجا ثابت میشود یه هدف به ذاتی دارد و اون خداست. اول خدا ثابت می شود بعد بطلان تسلسل در آینده. یعنی هو الاول را در حکمت متعالیه در کنار یک درخت ثابت میکنن، هو الاخر را در حکمت متعالیه در کنار یک درخت حساب میکنن. یک حادثی که پدید آمد یه هو الاولی در نظام فاعلی قیم اوست، یه هو الاخری در نظام قایی هدف اوست. هو الاخر یعنی هدف بذات. وقتی به هدف بذات رسیدیم آرام میشیم. بخش دیگر این است که انسان در معاد به دارالقرار میرسد، به سباس میرسد، نه ساکن. ما اگر دنیا را با آخرت یکسان بدانیم مشکل جدی داریم، اما آخرت نظامش غیر از نظام دنیا است. گرچه انسان با تمام خصوصیاتش، حتی بنان و بیانش، سرانگشتش و خطوطش هم محفوظه، به دارالقرار میرسد، ثابت میشود، نه ساکن. لذا جای این سوال نیست که خب اونجا بخوره سالیان متمادی زندگی کند که بعد چی بشه. این سوال اصلا مطرح نیست. اگر یه شیء ثابتی داشتید او خستگی ندارد. خستگی مال موجود متحرک و ساکن است. اگر حرکت کند خسته می شود، اگر ساکن هم باشد مدتی جا بشیند خسته می شود. سکون خستگی آور است، حرکت خستگی آور است، اما ثبات خستگی آور نیست. ما یک نمونه تو عالم طبیعت نداریم که بازگو کنیم، ولی از فرا طبیعت میشه نمونه آورد. الان این قوانین علمی ما، این قاعده هر معلول علت دارد، هر حادثی سبب دارد، هر شیء لازمی دارد، اینو چند سال سال نشونه، اینو سال و بهبردار نیستم. این قاعده هر معلول علت میخواد خسته نمیشه. خسته نمیشه یعنی چی؟ این مثل قله دماوند نیست که کم کم بریزه، که این مثل شمس و قمر نیست که موجود مادی باشه که اگر شمس و کورت او رو تعقیب کنه، که این یه موجودی است با جسم و با جان که مناسب با اون عالم است. این به دارالقرار رسیده. اگر ما نمونه های از این را تو عالم بیداری یا در خواب ببینیم، برای ما حل می شود که انسان در بهشت برو میلیون ها سال بماند خسته نمی شود. جهنم حسابش دیگر است. بهشت خستگی ندارد چون دارالقرار است. و رسیدیم به هدف بذات. الان چرا هیچ سؤالی از در مبدأ فاعلی مطرح نیست؟ برای اینکه سرسلسله آفرینش خدای سبحان است و تمام شده است. اوست که ما را آفرید و دارد اداره میکند. این در نظام فاعلی. در نظام غایی هم به لقای او میرویم. از اون به بعد دیگه هدفی نیست، چون هو الاخر است. او هدف به ذات است، او مقصود به ذات است. تمام خلقت برای لقای اوست. البته همونطوری که همه از او هستند، اما این چنین نیست که همه صادر اول باشند. در نظام غایی هم همه به لقای او می روند، اما این چنین نیست که همه به دنافذ در لا برسند. مگر ما همه از او نیستیم؟ اما این چنین نیست که همه من صادر اول باشیم. که مثل این که وقتی دریا یه اقیانوس وسیع در اثر تابش آفتاب ابر تولید میکند، این ابرها از دریا برمیخیزند، باران تولید میکنند، همه این باران ها در حقیقت از دریا بود و همه این باران هم به دریا برمیگردد. اما همه این باران ها که دیگه به عمق اقیانوس یا وسط اقیانوس نمیرسند، که بسیاری از این نهرها و جدول های کوچک به لبه اقیانوس که رسیدن، به این ساحل که رسیدن آرام میشن. اگر سیل باشد، خروشان باشد، بخش وسیعی از این دریا رو میشکافد تا به وسطش برسه. اون سیل امام است و انسان کامل است و معصوم که به وسط دریا میرسه. بقیه همه از دریایند، یک به دریا برمیگردند، دو اما هیچ کدوم به وسط دریا نمیرسند، سه کمن اون آبهایی که به وسط دریا برسن، همه از خدایان انا لله، همه به سوی خدایان و انا الیه راجعون، اما با حفظ مرتبه. این تو نیست که همشون صادر اول باشن یا همشون به درافت دریا برسن. الحمدلله رب العالمین.